خب طرح جامع خروج از بیزینس رو قسمت اولش رو آغاز میکنیم. من ابتدا به ساکن یک نکته رو طرح کنم که آدم موفق کسیه که حرکت اول رو که انجام داد آماده انجام دو حرکت بعدی باشه، نه اینکه به دو حرکت بعدی فکر کنه، نه، آماده انجام دو حرکت بعدی باشه. اینکه چرا یه عده موفقن یه عده موفق نیستن، آدمای موفق آماده انجام دو حرکت بعدی هست، آماده انجام. و عده حرکت اول رو که شروع کردن اصلا به قدم بعدی فکر نمی کنند. به عبارت دیگه یک کسی که یک بیزینس رو شروع کرد بلافاصله باید گام دوم براش مهم باشه که استراتژی خروج از بیزینس چیه و مدیریت شکست. مدیریت شکست اصلا چیز بدی نیست، در حالی که در جامعه ما ازش ارزیابی منفی وجود داره. آدم باید خوب شکست بخوره، آدم های موفق خوب شکست میخوره و شکست خوردن هم به بی‌لیاقتی فرد بر نمیگرده. بابا در همه دنیا آماراش که داره منتشر میشه، تو امریکا 90% بیزینس های موفق سال پنجم شکست میخوره. این الگو دنیای امروز. پس یه کسی که شکست میخوره این آدم بی‌لیاقتی نیست. دامنه تغییرات در دنیا خیلی سنگین شد. خب پس موضوع ما این هست که استراتژی خروج. اما اگر نکته که در ذهنتونه اینه که خب پس من میخوام خارج شم، حالا بیان این بیزینس رو ببینید که به اصطلاح من تو دهن شما بذارم که خارج شید، نه قربون، اینطور نیست قضیه. یه پروتکل 20 تایی داره که من امروز تو این سمینار میگم. شما با این پروتکل 20 تایی باید ببینید که شرایط خروج دارید یا نه، اصلا باید خارج شید یا نباید خارج شید. یه بار دیگه میگم، اینطوری نیست که من اینجا بیام به شما بگم که یا علی خارج شید، مدیریت شکست خیلی هم عالیه. اصلا اینطوری نیست. شما به 20 تا سوال که در سمینار امروز مطرح میشه جواب میدید و امتیاز میدید به خودتون. هر سوال اگر که امتیازش رو نیاوردید 5 امتیاز منفی میشه. بعد در پایان ببینید که از این 100 امتیاز منفی شما چند امتیاز منفی آوردید. روشنه؟ پس خروج خودش پروتکل داره و این رو هم از من نیست، استانداردهای ریسک، کسانی که مدیریت ریسک انجام میدن اگر در مطالبشون برای خروج از بیزینس پروتکل 20 گانه نداشته باشند مجوزشون رو لغو میکنن. یعنی اینطوری نیست که فرد با شریکش دعواش میخواد که بیزینس رو ترک کنه، اینطوری نیست دنیا که. خب اولی نکته پروتکل بند 1. پس ما یه پروتکل 20 گانه ارائه میدیم، شما به هر بندی 5 امتیاز داره. اگه منطبق باش نیستید 5 امتیاز منفی میگیرید. و خواهش میکنم عنایت بفرمایید که اگه که یه سریش امتیاز منفی گرفتید، شما دلیل بر این نیست که از پروتکل خارج بشید. شما مجموع امتیاز رو باید ببینید که چطوریه. یه نکته هم همین ابتدا به ساکن بهتون بگم که اینطوری نیست که اگه توی یه بیزینس مشکل پیدا کردید حالا برید سراغ یه بیزینس دیگه اون مشکل نداشته باشه. تازه این بیزینس رو بلدید، اون بیزینس رو بلد هم نیستید. بعد اینقدر کار حرفه‌ای شده که یه لقمتون میکنه. یعنی اینطوری نیست که به این سادگی ها یک کسی بیزینس رو که بلده و ناموفقه ترک کنه. حالا بیزینسی وجود داره که آسون تر از اینه. نه جونم، از این خبران نیست. خب پروتکل یک، این به نظرم حالت محوری داره و حالت خیلی مهمه. یعنی اینایی که میخواند اندیشه خروج از کسب و کارشون رو دارند، اولین نشانه این، واقعا اولین نشانه است، نه اینکه این 20 تا از اهمیت یکسان برخوردار باشه، این خیلی نشانه خوبیه. و این درست مثل اینه که فرد میره پیش پزشک، معمولا پزشک اولین چیزی رو که تست می‌کنن فشار خونه. تا فرد فشار خون نداشته باشه، ذهن پزشک از یک سری از بیماری‌ها و خیلی چیزا دور میشه. خب اون چیزی که حالت به اصطلاح پرونده مقدماتی داره چیه؟ نکتهش اینه که آیا در این بیزینسی که هستید شما از راه افزایش فروش میتونید هزینه‌هاتون رو کم کنید؟ چون ببینید الگوی ماندن اینه که شما کاهش هزینه رو با افزایش فروش انجام بدید. اگر بیزنس شما جوریه که کاهش هزینه فقط با کاهش هزینه ممکنه، نه افزایش فروش، نه خب اونجا این بیزنس پر ریسکی دارید. و فکرم نکنید که سراغ یه بیزنس دیگه اگه برید این مشکل داشته باشید اونجا بهتر از اینجا باشه. یعنی راه حل اولیه در دنیای امروز ایران و مغولستان هم نداره. مغولستان همینطوره، ایران هم همینطوره. و خب پس یک، شما به خودتون امتیاز بدید که آیا با افزایش فروش میتونید هزینه رو کاهش بدید؟ روز به چکس قشنگیه. این عکس کجا بوده؟ ولی نه، من حس میگیرم ازش. بذار این عکس باشه، چرا میخوای برش دارید؟ بله، چی؟
این ربطی رو بکراندتون نداشه.
حالا میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه، ما ربطش میدیم. این چه آدم زیر پوشش این عکس صحبت کنه شارژ میشه. بله خب اگه که این ویژگی را ندارید، 5 امتیاز منفی به خودتون بدید. ولی داستان تمام نیست، دنیا به آخر نرسیده. شما بدونید که اینایی که موفقن تو ایران و دنیا اول با این مشکل ندارن. فکر نکنید همه دوزند. دوزند باشن با این اول مشکل باید داشته. دوزای میتونن بمونن که با این مشکل نداشته باشن. این یک. دو، آیا استراتژی شما در بیزینس اینه که سطح ریسک بیزینستون رو کاهش بدید یا فقط افزایش سود مد نظرتون؟ خوب دقت کنید. سوال چیه؟ سوال اینه که شما کاهش سطح ریسک بیزینستون اولویت اولتونه یا اولویت اولتون افزایش سود بوده؟ بیزینسایی که در گذشته اولویت اولشون کاهش سطح بیزینسشون نبوده، حالا مشکل پیدا کرد. خالی شدن بیزینس های پر ریسک. یعنی در واقع اگه شما جواب بدید که من در گذشته فقط هدفم بوده که برم ویلا تو شمال بخرم از محل سود بیزینسم، یا در مناطق درجه یک شهرم برم واحد مسکونی بخرم، این اولویت یکم بوده. اولویت یکم کاهش سطح ریسک بیزینس هم نبوده. که ما کاهش سطح ریسک بیزینس رو ما در یک دوره جامع مدیریت ریسک رو به صورت به اصطلاح یک طرح جامع ارائه دادیم. اونایی که در گذشته اولویت اولشون افزایش سود بوده از ریسک جا موندند. حالا که جا موندند میگه خب آقا میشه حالا از این شغل بریم بیرون؟ خب شما تو هر شغل دیگه هم که بری همینطور برخورد کنی همین میشه. تازه این شغل رو بلدی، اون شغل رو بلد هم نیستی. یعنی اینطوری نیست که یه شغلی باشه که در درجه اول هدف شما در اون شغل کاهش سطح ریسک شغلتون نباشه. از مدیر عامل جی ام میدونی در یه دوره فروشش از تولید ناخالص ملی 104 کشور دنیا بیشتر بود. یه کارخونه فروشش از 104 از تولید ناخالص ملی 104 کشور دنیا بیشتر بود. ورشکست شد. بعد که ورشکست شد دوباره موفق شد. به مدیر این استراتژی خروج نداشت. استراتژی بهش گفتند که تو چطور جی ام رو نجات دادی؟ گفت بر اساس مدیریت ریسک، یعنی سطح ریسک کمپانی رو پایین آوردم، دنبال سوداوری نبودم. یعنی فعال اقتصادی اگه از این جا مونده بعد از یه مدتی باید کار رها کنه بره. پس اگرم که تا حالا اینطوری شرکتتون رو مدیریت نمی کردید و فقط افزایش سود براتون مد نظر بوده، 5 امتیاز منفی دیگه هم به خودتون بدید. حالا کاهش سطح ریسک چیه؟ تو دوره جامع مدیریت ریسک گفتیم. و فقط یه نکته رو بگم که این دوتا در امتداد هم نیست. اینطوری نیست که شما سطح ریسک بیزینس رو کم کاهش بدید و این همزمان هم سود شرکت هم زیاد بشه. نه خیر. بعضی وقتا این دوتا در مقابل همه. یعنی شما سطح ریسک بیزینس رو کم میکنید، اون وقت سودتون هم کم میشه. روز به من با این عکس ها شارژ میشم. خب این هم دو. خب حالا پروتکل سوم. تو ایران یه به اصطلاح نکته‌ای وجود داره که تا یه فردی میخواد بیزینسش رو نقد کنه فقط بیزینس خودش رو میخواد ببینه چی میشه. اصلا پروتکل‌های ریسکی میگن که اگر یه فردی اینطوری مشاوره بده این امتیاز منفی میگیره در قضاوت. یعنی چه؟ ببینید هر کسی تا میخواد بیزینسشو نقد کنه اول باید به این سوال جواب بده که آیا زنجیره‌ای که او جزی از اون بیزینسه، یه زنجیره وجود داره دیگه، هر بیزینس جزی از یک زنجیره کالا یا خدمات، آیا اون زنجیره کم ریسکه یا پر ریسکه؟ یعنی فقط شما مطرح نیستید. زنجیره یعنی چه؟ زنجیره یعنی این که کالا از وقتی که از دست اول میخواد به دست آخر برسه، دست آخر یعنی کی؟ یعنی اون فعال اقتصادی که بعدش مصرف کننده نهاییه. پس ما در مورد هر کالا یا خدمات یه زنجیره داریم، از دست اول تا دست آخر. خب بعدش هم مصرف کننده نهایی. آیا این زنجیره کم ریسکه یا پر ریسکه؟ اگه زنجیره پر ریسک باشه اون وقت این شرایط دشوار میکنه ها. یه عده به من مراجعه میکنن تو مشاوره، آقا تو صنف ما همینه. بعد من میبینم ایشون داره به من میگه من در صنف بسیار پر ریسکی دارم کار میکنم، خب اصلا به اونم کاری ندارم. خب حالا بگو که چیکار کنم. خب من میگم که اصلا این صنف باید جمع شه. حالا زنجیره رو چطوری اندازه گیری میکنیم. ببینید هر حرفی که میزنیم، اصلا یاد بگیریم، هر حرفی که میگیریم باید قابل رصد و اندازه گیری باشه و برای شاخص داشته باشیم. اون چیزی که داده‌ای که به دست آوردیم با شاخص قابل ارزیابی باشه. خب ما از کجا میفهمیم یه زنجیره پر ریسکه؟ در ایران، در وضعیت موجود، در این لحظه، کالا از دست اول که میخواد به دست آخر برسه، دست اول یا وارد کننده است یا تولید کننده است، حالا هر جا ایران، از دست اول تا دست آخر اختلاف قیمتی که ایجاد میشه الان باید 8-9% باشه. اگر 8-9% باشه این زنجیره کم ریسکه و به میزانی که این درصد بیشتر از 8-9% باشه میگیم زنجیره پر ریسکه. پس اگه 10% بود زنجیره پر ریسک نیست، میگیم به میزانی که بیشتر از 8-9% باشه ریسکش بیشتر میشه. مثلا یه نفر اومد مشاوره پیش من میگه آقا زنجیره ما اختلاف 26%، این خیلی پر ریسکه. اینطوری نیست که آقا دولت باید اصلاح بشه تا امور درست بشه. آقا زنجیره شما باید اصلاح بشه. یک کسی تو بیزینس که داره کار میکنه زنجیرهش الان نیاز به اصلاح داره. خب من خیلی صریح بگم که زنجیره هایی که اختلاف دست اول و آخر 26%، اینا خیلی پر ریسکن. و من در یک موردی، در یک حوزه اختلاف 26% بود، الان 6%. نه خدماتی، اگر منظور اینجا که داریم حرف میزنیم بیشتر بازرگانیه. خب نه خدماتی، ضمن این که این بحثی که داریم میکنیم همه مشاغل رو در بر میگیره، ولی بخش خدمات و تازه چه نوع خدمات، مثلا خدمات تعمیر و نگهداری یه جوره، عرض کنم که انواع خدمات داریم هر خدماتی، ولی به هر جهت این چارچوب هست. زنجیره خودش نیاز به اصلاح داره. خب اگه که میبینید که الان زنجیره بیزنس شما این اختلاف 26% که خیلی ها هست و همین هایی که هست میخوان کار رو ترک کنن، یه 5 امتیاز منفی دیگه هم به خودتون بدید. و اگه 9 امتیاز، اگه که این 9% 5 امتیاز مثبت به خودتون بدید، وقت امتیاز مثبت و منفی هم دیگه رو خونسا میکنه ها. دقت کردید؟ خب پروتکل بند 4، ما از کجا بفهمیم که از تورم جا نموندیم؟ اگر که خالص دارایی جاری شما، یعنی دارایی جاری منهای بدهی جاری شما، در 12 ماه گذشته در حد دلار رشد کرده باشه، بیزنس شما کم ریسکه. و من توجه دارم به استخدام کلمات در حرفم. یعنی چی؟ من نگفتم که شاخص این که یه بیزنس الان باید تعطیل کنه بره یا بمونه اینه که تورم مصرف کننده مثلا 31%، بگیم که شما 31% باید خالص دارایی جاریت رشد کرده باشه. نه، من دارم دلار رو شاخص میدم. خواهش میکنم عنایت بفرمایید که ما 5 سال طول کشید تا دلار به اصطلاح به یه نقطه ای رسید، حالا 3 سالم کالاهایی که از دلار عقب موندن خودشونو تطبیق میدن. یعنی یه مسیر تقریبا 8 ساله میشه. الان تورمی که وجود داره ریشش کالا و خدماتی هستند که مثل دلار رشد نکردن، یعنی تورم تأخیریه. و البته این به معنای این نیست که دلار رشد نمیکنه ها، ولی اونها بیشتر رشد میکنه. مثلا الان در ماه گذشته تورم بخش خدمات 2 برابر تورم بخش کالایی بوده. خب این دلیلش اینه که بخش خدمات مثل دلار رشد نکرده، خب داره رشد میکنه. و خب پس بنابراین شاخص برای اینکه پی ببریم که آیا بیزینسمون کم ریسکه یا نه، یعنی از تورم جا موندیم یا نه، پیشنهاد من دلاره، هرچند کمترین افزایش رو در یک سال گذشته داشته. ببینید گمراه میشید اگر بیاین انواع دیگر تورم رو شاخص بکنید، یعنی انواع دیگر تورم رو دنبال کنید برای اینکه دست از کار بکشید. این ربطی به شما نداره. این الزاماً به معنای این نیست که بیزنس شما مشکل داره. این یه ریسک سیستمیه که داره عمل میکنه. مدت‌ها در این مملکت 70 سال دلار مثل کالاهای دیگه رشد، مثل اقلام دیگه رشد نکرد. حالا تو این 5 ساله همه این 70 سال جبران کرد. خب حالا یه سری از دلار جا موندن، خب حالا دارن خودشونو میرسونن. این ربطی به این که شما بیایید بگید که شاخص من برای این که ببینم بیزنسمو تعطیل کنم یا نه، اگر شما خالص دارایی جاریتون 10-12% رشد کرده باشه، همون خب این نه اصلاح میکنم، اگر معادل دلار رشد کرده باشه، اینجا 5 امتیاز مثبت رو به خودتون بدید. خب پروتکل 5 اگر که این مشکل 90% فعالین اقتصادی ها برای سرمایه گذاری انجام شده، هیچ سودی لحاظ نمی کنید. آقا کارخونه چقدر میارزه؟ 2000 میلیارد تومان. چقدر سود براش حساب کردی که حالا قیمت محصول تعیین کنی؟ هیچی. سرمایه گذاری هیچی. اگر که هیچ سودی برای سرمایه گذاریتون لحاظ نمی کنید، معذالک خالص دارایی جاری شما نسبت به 3 سال قبل به فرانک سوئیس کاهش پیدا نکرده، شما 5 امتیاز مثبت به خودتون بدید. یه بار دیگه میگم، مبنا 3 سال گذشته است، مبنا هم فرانک سوئیس. ببینید اگر 1 سال گذشت، دلار خودش در مقابل فرانک سوئیس کاهش ارزش پیدا میکنه و فرانک سوئیس هم شاخصیه که از سال 2005 به این طرف خودش رو با تورم امریکا منطبق میکنه. یعنی به میزانی که در داخل امریکا تورم باشه، دلار در مقابل فرانک سوئیس کاهش پیدا میکنه. یه راه حل اینه که شما بیایید ببینید یه دلار هر سال در امریکا چقدر کاهش ارزش داشته، یه دلار چقدر میشه کمتر کالا خرید. یه روشی که خیلی ساده تره، که اینجا باید آمار اداره کار امریکا رو بگیرید، یه روشی که از این خیلی ساده تره، نرخ فرانک رو مبنا قرار بدید. از سال 2005 به این طرف دلار فرانک رو دنبال میکنه. یعنی برای اینکه ببینیم که دلار چند میارزه، باید به فرانک نگاه کنیم. و خب اگر که خالص دارایی جاری شما به فرانک 3 ساله که کم نشده، اما برای سرمایه گذاری انجام شده تون هیچ سودی حساب نمی کنید، شما نباید بیزنستون رو تعطیل کنید. علتش اینه که سرمایه گذاری انجام شده تون 2 ریال هم نمی ارزه. یه بار دیگه میگم، فعال اقتصادی نیایید بگید که برای سرمایه گذاری انجام شدم هیچی سود حساب نمی کنم. اصلا این سرمایه گذاری انجام شده تون در 99% موارد 2 ریال نمی ارزه. اما شما با این بیزینس الان دارید خالص دارایی جاریتون، این داره فرانکسویس رو دنبال میکنه. خب بکنه، برای چی میخواید بیزینس رو تعطیل کنید؟ شما تو اداره بیزینستون مشکلی پیدا نکردید، ریسکای سیستمی فعال شده. یعنی اقتصاد داره میگه که آقا بیا، اقتصاد داره یک چیز رو فاکتور میکنه، یه فاکتور فرستاده برای شما که 99% دارا سرمایه گذاری انجام شده تو هیچی، اما کارتون رو ادامه بدید. یعنی فرد یه شرکت داره، یه ساختمون داره تهران 40 میلیارد تومان میارزه، این هیچی، حالا داره توی ساختمون کار میکنه، ولی خالص دارایی جاریتون که این توش نیست دیگه، ملک تو خالص دارایی جاری نیست که، اما دارایی جاریتون منهای بدهی جاریتون مثل فرانک سوئیس تو 3 سال گذشته رشد کرده. خب رشد کنه، هرچی میخواد کار تعطیل کنه. آقا من 40 میلیارد تومان ملکم تهران میارزه، عرض کنم که مای 20 میلیون تومان سود دارم. خب داشته باش، ملکت نمیارزه، خودت داری گول میزنی، ملکت همونقدر میارزه که میتونی ازش عایدی دست بیاری، هیچی نمیتونی عاید در بیاری، خب هیچی نمیارزه. پس تو بازار قیمت گذاری میشه، خیلی خوب ملکت رو برو بفروش، با همین قیمت گذاری که میشه بفروش، برو اجاره کن. روشنه؟ این فکر میکنم که تکلیف خیلی ها رو روشن میکنه ها. خیلی ها از لیست تغییر خروج از بیزینس بیرون رفتند ها. من محمد حسین ادیب اعلام میکنم 99% کارخونه های کشور دو ریال هم نمیارزن. البته به نظر من 99% کارخونه های کشور 1 ریال میارزن، برای اینکه برن دفترخونه به نام یکی دیگه بزنن، ولی این معنیش نیست که تعطیلش کنن. نه آقا، سرمایه‌گذاری انجام شده ارزشی نداره، ولی شرکت میتونه کار کنه به این شرط. اون چیزی که اشکال داره بیزینس شما نیست، اون چیزی که اشکال داره اینه که در واقع اقتصاد داره میگه که اصلا تو همه دنیا همینطوره دیگه، اقتصاد هر 15 سال یه بار ارزش سرمایه‌گذاری انجام شده قبل رو صفر میکنه. شما اینو نمیدونستی. شما که نمیشه یه سری قواعد بر خودتون وضع کنید که اصول بیزینس اینه، بعد تا این اصول بیزینس جواب نداد کارو تعطیل کنی. که هر بیزینسی که برای سرمایه‌گذاری انجام شدهش سودی حساب نمیکنه، ولی خالص دارایی جاریش مثل فرانک سوئیس رشد کرده، کارش ادامه بده. بقیه مطالب منم گوش نده، به دردتون نه. یعنی کافیه دیگه. بریم مثالشو بزنم. فرد میگه کارخونه من 2000 میلیارد تومان میارزیده، ولی من خالص دارایی جاریم 100 میلیارد تومان بوده. یعنی دارایی جاری من های بدهی جاری، کارخونه من هیچ. حالا این 100 میلیارد تومانش به فرانک سوئیس که تبدیل میکنی، میبینیم نسبت به 3 سال پیش چیه؟ رشد کرده. خب ادامه بده کارتا. اینم که من ریال به کار بردم، معاون سازمان برنامه یکی از دوره‌های قبل که من واقعا قبولشون دارم، من یه دفعه گفتم که 3 تا کارخونه در کشور، کارخونه‌های بزرگی بودن، هر کدوم 1 دلار. شون به من گفتن که ادیب هیچ فکر نمی کردم اینقدر اشتباه حرف بزنی. گفتم آقا چطور شده؟ من خیلی قبول، من خودم شاگرد ایشون بودم. گفتم هان چه گفت؟ ادیب 1 تومن. یعنی ایشون میگفتش که 3 تا کارخونه خیلی بزرگ مملکت، میگفت چرا گفتی دلار؟ اون زمان دلار 900 تومن بود. اینا 3 تومن میارزن. 900 برابر که یک کسی قیمت گذاری نمی کنه، که البته متایبه بود کلامشون، منظورشون این بود که آره دیگه همینقدر می هست. و همه دنیا هم همینطوره. دیگه اصلا با اونقدر تغییرات اقتصادی در دنیا اتفاق افتاده که کجای دنیا سرمایه گذاری های قبلی رو دیگه به اصطلاح قیمت گذاری میشه؟ کجای دنیا؟ این که من یک تر شکست خورده داشتم که میگفتم بورسای دنیا رو